الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان جان فرهیختگان عاشقان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه از جهان، عرض تسلیت و تعزیت دارم فرارسیدن شهادت حضرت ابن الرضا جواد الائمه علیه السلام رو به محضر حضرت بقیت الله الاعظم و همچنین خدمت شما پیروان و محبین و عاشقان حضرتشون. در خدمت شما هستیم با برنامه کتابخانه ویژه معرفی آثار و منشورات معاصر شیعی و مذهبی از شهر مقدس قم جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این هفته در خدمت یکی از کارشناسان و پژوهشگران گرانقدر حوزه علمیه هستیم و از محضرشون استفاده میکنیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حامد فرجپور. آقا سلام علیکم، عرض تسلیت دارم، بفرمایید در خدمتی.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم عرض سلام دارم، همچنین تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت جواد الائمه صلوات الله و سلامه علیه رو به محضر مقدس امام زمان علیه السلام و همه بینندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب برخلاف رویه‌ای که البته همیشه در برنامه کتابخانه داریم و معرفی میکنیم یکی از نویسندگان و آثار ایشون رو، خب این هفته به معرفی دو کتاب میپردازیم از یکی از علمای معاصر آیت الله آصف محسنی و بررسی میکنیم اعتبار میراث حدیثی شیعه رو در خدمت کارشناس ارجمند. بفرمایید در خدمت شما هستیم با مقدمه، حالا میخواید کتاب ها رو معرفی کنید یا مقدمه ای رو بفرمایید تا وارد بحث بشیم؟
بله، اگر اجازه بدین من اول مقدمه ای عرض کنم بعد ان شاء الله وارد معرفی کتاب ها بشیم.
خواهش میکنم.
عرضم به حضورتون یک نکته بسیار مهم در مباحث علمی مربوط به دین مبین اسلام، بحث میراث‌داری نسبت به روایات معصومین علیهم السلام به ویژه پیغمبر اکرم و در میان شیعه علاوه بر پیغمبر اکرم امامان اهل بیت علیهم السلام و حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها است.
بله،
همونطور که میدونین این میراث‌داری نسبت به میراث علمی پیغمبر اکرم در میان اهل سنت اون گونه که باید اتفاق نیفتاد، مصائبی بر سر میراث پیغمبر اکرم آمد، از جمله منع تدوین حدیث که اجازه داده نشد تا 100 سال احادیث پیغمبر اکرم کتابت بشه اون گونه که باید و شاید تدوین بشه، طبقه بندی بشه، بلکه در مواردی خلفا به صراحت دستور دادند که لا تحدثوا عن رسول الله شیئا، ابدا حق ندارید از پیغمبر اکرم چیزی نقل کنید. جامعه در این فضای رعب و وحشت نسبت به میراث پیغمبر اکرم جلو آمد، بسیاری از احادیث پیغمبر طعمه آتش شد به دست خلفا یا پیروانشون و به صورت گسترده به دستور معاویه احادیثی جعل شد در مذمت اهل بیت یا در مدح خلفا، تا اینکه در حدود سال 100 یا بعضی از علماء خود اهل سنت گفتن سال 148 بعضی از منشورات و کتابها در فضای اهل سنت پا به عرصه وجود گذاشت. اما در نقطه مقابل در میان پیروان اهل بیت علیهم السلام به دلیل حضور و احاطه و مدیریت اهل بیت نسبت به فضای حدیث نگاری، این میراث با دقت بسیار بالایی به نسل‌های بعدی منتقل شد. اگر دقت کنیم در فرمایشات اهل بیت و روایات و همچنین تاریخ حدیث شیعه، حضور روشن و دقیق و مدیریت شده ای رو می‌بینیم برای اینکه خود اهل بیت اولا شاگردانی رو تربیت کنن، علمایی رو تربیت کنن تا اینها نسبت به پاسداشت میراث حدیث کوشا باشن. میراث حدیث در مکتب اهل بیت و در نزد شیعیان با بالاترین میزان اطمینان پذیری و کمترین میزان آسیب پذیری به نسلهای بعدی منتقل شد. این انتقال میراث یک سری خصوصیت هایی داره. من چون خصوصیت ها مفصل شواهد زیادی داره، توضیحاتی داره، فقط به سرفصل بعضی از این عناوین اشاره میکنم تا ببینیم که در فضای حدیث نگاری شیعه چه دقت بالایی برای انتقال میراث حدیثی صورت گرفته.
بله.
من سرفصل ها رو اگر بخوام فقط اشاره بکنم، اولین سرفصلی که در این فضای حدیث نگاری شیعه خلافاً لأهل سنت وجود داره، بحث کتابت مستمر احادیث تحت نظارت امامان علیهم السلامه. خب ما میدونیم هم پیغمبر اکرم توصیه اکیدی نسبت به کتابت فرمایشاتشون کردن و همین مسیر رو امیرالمؤمنین علیه السلام و بقیه ائمه ادامه دادن تا سال 255 که آغاز غیبت محسوب میشه. در تمام این دوران ائمه ناظر بر کتابت روایات در میان جامعه شیعه بودند، با اینکه از طرف حکومت سختگیری های عجیبی نسبت به کتابت احادیث بود، اما تحت نظارت امامان شیعه در بسیاری از مواقف به صورت مخفیانه این کتابت حدیث شکل می گرفت. اگر فقط کتابهایی رو که از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تا زمان امام سجاد علیه السلام که من اینجا اسامیشون رو دارم بخوام بخونم، وقت بسیار زیادی رو می طلبه. پس عنوان اول این شد، کتابت حدیث تحت نظارت امامان علیه السلام.
جسارتا به چند نمونه هم اشاره بفرمایید.
بله، عرض میکنم بعضی از اینها رو. یک نمونه بسیار مشهوری که شیعه و سنی هر دو نسبت بهش اذعان دارند، کتابی است با نام صحیفت علی علیه السلام که توصیفات مختلفی در میان اهل سنت و شیعه داره. آیا یک کتاب بوده، چند کتاب بوده، قدر متیقن نوشته ای از امیرالمؤمنین علیه السلام در روایاتی که از پیغمبر اکرم وجود داشته. کتاب مشهور اسرار آل محمد علیه السلام یا کتاب سلیم ابن قیس هلالی هم از اون جمله کتابهایی است که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام نوشته شده. طبق اطلاعاتی که کتابهای فهرست، کتابهای رجال، کتابهای تاریخ، کتابهای حدیث در اختیار ما میذارن، افرادی مثل حجر ابن عدی، جابر ابن عبدالله انصاری، ابو رافع، میسم تمار، اسبق ابن نباته، ثابت ابن دینار، ابو حمزه سومالی و دیگران، اینها همه کتاب داشتن، کتابهای حدیثی، دفترچه هایی که در اونها روایاتی رو از پیامبر نقل کرده بودن و در اون نوشته بودن. پس این عنوان اول.
بله.
جهت این که توجه بدیم که در جامعه شیعه برخلاف جامعه اهل سنت چه دقتی وجود داشته، چه اهتمامی هم از طرف اهل بیت هم از طرف اصحاب اونها وجود داشته برای حفظ میراث روایی پیغمبر اکرم و بعد اهل بیت علیهم السلام.
بله.
عنوان دوم عنوانی است با نام جریان عرضه احادیث. متعددن شما شواهدی رو در روایات و در کتب تاریخی، کتب رجالی، کتب فهرست، کتب طبقات نگاری که کتب تخصصی مباحث رجال و فهرست هستن مشاهده میکنین که این شواهد همه دلالت بر این دارن که اهل بیت علیهم السلام جامعه شیعه و طبقه علماء جامعه شیعه رو طوری آموزش داده بودند که تمام آنچه که از روایات به دستشون میرسه بر اهل بیت عرضه کنند. اینطور نباشه که کسی روایتی رو در جامعه بشنوه، در کتابش ثبت و ضبط بکنه، اما این به امام علیه السلام عرضه نشه.
بله.
یک جریانی رو به عنوان جریان عرضه احادیث حاکم کردن اهل بیت که در قالب‌ها و شکل‌های مختلف علما و راویان احادیث احادیث رو محضر اهل بیت عرضه می‌کردند، چه در قالب اینکه تک روایت‌هایی رو بیان محضر اهل بیت بخونن، عرض کنن مثلا خدمت امام صادق علیه السلام برسن، عرض کنن که پدرتون امام باقر علیه السلام چنین حدیثی ازشون نقل شده، شما تایید میکنید؟ متعددن در کتب روایی و منابع روایی ما چنین صحنه‌ای رو باهاش مواجهیم. یا اینکه کتابهایی رو که تألیف میکردن اینها رو میووردن محضر اهل بیت علیهم السلام عرضه میکردن. من یکی دو نمونه از اینها رو بخوام عرض کنم خدمتتون، در کتاب کافی شریف مرحوم کلینی هست که چند نفر از روات میگن ما کتابی رو که به نام کتاب فرائض بود از امیر المؤمنین علیه السلام به دست ما رسیده بود، این رو عرضه کردیم بر امام رضا علیه السلام. متن اینه: قالا عرضنا کتاب الفرائض ان امیر المؤمنین علیه السلام علا ابی الحسن الرضا صلوات الله و سلامه علیه فقال هو صحیح. کتاب رو حضرت دیدن، تایید کردن، فرمودن بله محتوای صحیحی داره. یا داوود ابن قاسم جعفری میگوید که ادخلت کتاب یوم و لیله الذی الفه یونس ابن عبد الرحمن علا ابی الحسن العسکری علیه السلام، کتاب یوم و لیله ای که جناب یونس ابن عبدالرحمن تألیف کرده بود خدمت امام عسکری علیه السلام بردیم. فنظر فیه و تصفحه کله، حضرت تمام کتاب رو دیدن، ورق زدن، صفحه به صفحه جلو رفتن، بعد فرمودن هذا دینی و دین و آبائی کله.
محتوای کتاب چی بوده؟
محتوای کتاب کتاب یوم و لیله اعمال شب و روز بوده که در شب و روز چه توصیه‌ای از اهل بیت علیهم السلام وارد شده. این رو عرضه کردن، این کتاب رو بر امام عسکری علیه السلام، حضرت صفحه به صفحه کتاب رو نگاه کردن، فرمودن که این همون دینی است که مورد تایید ما اهل بیت، یعنی کل کتاب رو حضرت تایید کردن. و متعددن شاید 15 مورد از اینها رو اقلا خود من جمع آوری کردم که کتاب‌ها خدمت اهل بیت عرضه می‌شد. یعنی جریان حاکم بر فضای حدیث نگاری شیعه عرضه احادیث به اهل بیت.
بله.
شواهدش بسیار زیاده. حتی در جایی هست که عالمی از علما اهل سنت ارادتی به امام کاظم علیه السلام پیدا کرد، حضرت به او گفتن باید دین صحیح رو یاد بگیری. او گفت من از طریق احادیث یاد میگیرم، احادیث رو از علما اهل سنت اوود عرضه کرد بر امام علیه السلام. حضرت فرمودن باید احادیث رو بر من عرضه کنی. اوورد عرضه کرد و حضرت فرمودن که این احادیث درستی نیست، باید از مکتب ما اهل بیت دین رو یاد بگیری و بیاموزی. عنوان بعدی در این فضای حدیث نگاری شیعه بحث توجه جدی علماء شیعه به علم حدیثه. تا جایی که افرادی در فضای حدیث شیعه به عنوان مشایخ اجازه پیدا شدن، مشایخ اجازه علمایی بودند که کتابهای روایی رو برای شاگردانشون قرائت می‌کردند. اول شاگرد کتاب استاد رو نسخه برداری می‌کرد، استاد کتاب رو برای او می‌خوند یا شاگرد قرائت می‌کرد، استاد گوش می‌کرد. در انتهای کار، بعد از اینکه نسخه برداری انجام شد، بعد از اینکه قرائت و سماع یعنی خواندن و شنیدن کتاب انجام شد، در مرحله آخر استاد اجازه میداد که این کتاب من رو شاگردم برای نسل‌های بعدی خودش میتونه این رو تدریس بکنه. در آخر کتاب مینوشت عجزت له ان یروی عنی هذا الکتاب. بعد از فرایند نسخه برداری، قرائت و سماع، من به این شاگردم اجازه دادم که این کتاب رو برای نسل بعدی خودش به همین روش تدریس کنه و این میراث رو اینگونه منتقل کنه. به جهت این اهمیتی که داده شد، این مناصب علمی در جامعه شیعه شکل گرفت، منصبی مثل شیخ اجازه یا استاد حدیث. ببینید طبیعتاً اگر در یک جامعه مطلبی اهمیت پیدا کنه، خرد فرهنگ‌های حول اون شکل می‌گیره. مثلا اگر جامعه‌ای به ورزش اهمیت بده، باشگاه‌های ورزشی، فدراسیون‌های ورزشی و مناصبی مثل داور، مربی ورزش، بازیکن ورزش شکل می‌گیره.
بله.
وقتی به حدیث در جامعه شیعه اهمیت داده شد، مناصب علمی متعددی حول حدیث شکل گرفت که یک نمونش بحث مشایخ یا اساتید اجازه یا اساتید حدیث بود.
که تا الان هم این روند ادامه داره دیگه.
بله، یه عنوانی داریم به عنوان اجازه احادیث که از نسل‌های قبلی، یعنی استاد به شاگرد، این شاگرد به شاگرد خودش، به نسل بعدی خودش اجازه میده که این کتاب‌ها رو من برای نسل بعدی اجازه دارم که استفاده بشه. البته در طول زمان یه تغییراتی جزئی داره که خارج از بحث تخصصی ماست.
بله.
عنوان بعدی باز در فضای حدیث شیعه، فضای دقت و سختگیری نسبت به احادیث بوده. یعنی علمای شیعه اجازه نمیدادن در فضای علمی هر کسی هر مطلبی رو نقل بکنه. باید اون روند علمی و روند ثابت رو طی می‌کرد تا اینکه بتونه در اون فضای سالم نقل حدیث بکنه. ما در گزارش‌های متعددی داریم که یک راوی خارج از چارچوب علمی روایتی رو نقل کرده و این باعث شده جامعه علمی او رو طرد کرده، دیگه از او حدیث نپذیرفته. چرا؟ چون چارچوب‌های علمی روشن انتقال حدیث رو رعایت نکرده.
بله.
افراد مختلفی که یک نمونهش به عنوان نمونه شخصی از روات به نام سهل بن زیاد که در کتاب رجال مرحوم نجاشی و رجال ابن قزائری از اونها نام برده شده، از اون نام برده شده که عده‌ای از علمای قم نگران شدند که او روایات رو غیر مستند نقل میکنه یا بعضی از گزاره‌های او ممکنه قابل پذیرش برای جامعه علمی شیعه نباشه، لذا او رو طرد کردن و اجازه نقل حدیث از او رو ندادن.
بله.
این هم نشان دهنده اینه که فضای حدیث نگاری شیعه یک فضای دقیقی بوده، اینگونه نبوده. بله، اینگونه نبوده که هر که از راه رسید بتونه مطلبی رو نقل کنه و در فضای علمی حدیثی وارد کنه. این مطلب
پس این مطلبی که انکار گفته میشه. شد در سالهای اخیر که برخی بودن که شغلشون دهان بوده یا مثلا جمال بوده و اینها اومدن نقل حدیث کردن، افرادی که در منصب علمی نبودن، آیا این یه گزاره درستیه؟ عمومیت داشته؟
اصلا سوال خوبیه. ببینین تا نیمه، شاید بگیم تا انتهای قرن پنجم هجری، فضای جامعه شیعه با راهنمایی ها و ارشادات اهل بیت گونه ای بود که تمام مردم علاقمند به حضور در عرصه علم، آموزش دین، آموزش قرآن، آموزش روایات و انتقالش بودن.
عموم مردم.
ببینید شما بزرگترین فقهای شیعه مثل جناب زراره، جناب محمد ابن مسلم و بسیاری دیگه از علمای رد اول از اصحاب اهل بیت علیهم السلام، اینها هر کدوم شغلی داشتن، لذا لقب تهان و دهان و سیرفی و امثال اینها نشان دهنده این نیست که اینها متخصص نبودند. کسی مانند محمد ابن مسلم 30,000 حدیث از امام باقر علیه السلام شنیده، 16,000 حدیث از امام صادق علیه السلام شنیده. امام صادق علیه السلام او رو به عنوان فقیه و دانشمند تجلیل کردند، اما ضمناً خود امام صادق علیه السلام به او توصیه کردند که تجارت هم بکنه.
پیشه ای داشتن.
بله، پیشه ای داشتن، اما وجهه همتشون آموزش دین بوده. تا اینجا که حتی شخصی مثل زراره ساعتی خصوصی داشته، در روز نزد امام علیه السلام میرسیده، در اون زمانهایی که در مدینه مشرف بوده و استفاده علمی از حضرت میکرده.
بله.
عنوان بعدی در این فضا توجه به بحث علم رجاله. یه نکته ای در فضای تاریخ حدیث شیعه و اهل سنت گفته میشه و اون این که بعضن اهل سنت شیعه رو متهم به این میکنن که شما توجهی به علم رجال نداشتید و ما پیش از شما در این عرصه وارد شدیم و کتابهای رجالی شما عمدتاً مال قرن چهارم و پنجم. اصل این که کتابهایی که الان در دست ما هست در بحث علم رجال در شیعه مربوط به قرن چهارم و پنجمه اصل صحیحیه، اما توجه به این نکته نشده که پایه‌گذاران علم رجال اهل بیت علیهم السلام هستند.
خدا
اهل بیت. یعنی می‌بینیم که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند این امیرالمؤمنین بودند که به مردم آموزش دادند که وقتی حدیثی رو از کسی می‌گیرید این حدیث رو به همون منتسب کنید، بگید که من این حدیث رو از این شخص شنیدم و او از اون شخص شنیده، یعنی ایجاد سلسله سند متصل در علم حدیث و رجال رو امیرالمؤمنین علیه السلام اولا آموختن به مردم. قبل از اون شما در تاریخ بشر جایی رو سراغ دارین که سلسله سند متصل داشته باشیم؟
فلان از فلان بله، پس فلان.
یعنی این از ابداعات اهل بیت علیهم السلامه، در تمدن بشری نمونه نداره. شما در تاریخ تورات و انجیل که این همه اتفاقاتی افتاده که اعتبار اونها رو مخدوش کرده، جایی سراغ دارید سلسله سند متصل وجود داشته باشه؟ یا در تاریخ‌های مثل تاریخ هرودوت و انواع اونها بله، چنین سلسله سندی وجود نداره؟ یا اینکه این راوی ثقه است یا ضعیف است؟ این هم از ابداعات اهل بیت علیهم السلامه که اهل بیت به شاگردانشون آموختن از افراد ثقه دینتون رو اخذ کنید. اومد سوال کرد از امام علیه السلام، افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و انهم عالم دینی. سوال کرد آقا یونس ابن عبدالرحمن ثقه است که معالم دینم رو از او بیاموزم؟ حضرت تایید فرمودن و گفتن بله این کار رو بکن. افراد ثقه رو معرفی کرد. افراد غیر ثقه رو اهل بیت معرفی کردن که از اینها دینتون رو اخذ نکنید. پس این حرکت هم پیش از این که کتاب رجالی در عالم اسلام نوشته بشه، اولا از طرف اهل بیت علیهم السلام آموخته شده به جامعه اسلامی.
خیلی خوب.
این هم در خصوص علم رجال. اما عنوان بعدی یک عنوانی است که دقت کتب حدیثی شیعه رو نشون میده و اون هم بحث مقابله کتب حدیثیه. همون جور که اهل بیت علیهم السلام آموزش دادن به علما و راویان شیعه، اینها می اومدن کتابهایی رو که از شیخ اجازه به نسلهای بعدی رسیده، فرض کنین 10 سال، 20 سال، 30 سال بعد از اینکه این کتاب توسط شاگردهای مختلفی نگارش شده و در جامعه منتقل شده، این کتاب‌ها رو نسخه‌های مختلفش رو در کنار هم قرار می‌دادن و با هم مقایسه و مقابله می‌کردن. این کار باعث می‌شد، سبب می‌شد که هیچ مطلب زائدی نتونه وارد کتب حدیث بشه یا هیچ مطلبی از جا نیفته. یعنی شما اگر 10 نسخه ای رو از یک کتاب مثل کتاب یوم و لیله یونس ابن عبدالرحمن
بله،
افراد اووردن، این 10 نسخه رو دارن با هم مقابله می‌کنن. اگر یک نسخه باشه که کلمه‌ای در او زیاد شده باشه، در این مقابله حذف میشه. اگر یک نسخه باشه که کلمه‌ای در او حذف شده باشه، جا افتاده باشه، در این مقابله تصحیح میشه. لذا فرهنگ مقابله کتب اجازه نمیده که کتابی درش چیزی کم بشه یا افزوده بشه. یا اصل نگارش حدیث، ببینین ما در فضای جامعه حدیثی اهل سنت، خصوصا در اون 100 سال ابتدایی که به دوران منع تدوین حدیث معروفه، نگارش عمده، نگارش جدی حدیثی نداریم. اما این که اهل بیت در مواقع مختلف پیغمبر اکرم دستور میدادن که این روایات رو مکتوب کنید، خب سنت شفاهی میتونه دچار خلل‌های جدی زیادی بشه، اما سنت مکتوب با کمترین آسیب روبرو هست. لذا از روز اول پیغمبر اکرم دستور به کتابت دادن و علما و راویان شیعه با کتابت پیش رفتن. بنابراین این سوالی که بعضن مطرح میشه، حتی کتاب راجبش نوشته شده، به نظرم یک بیدقتی مهمی اینجا اتفاق افتاده. سنت اصلی در انتقال احادیث اسلامی در میان اهل سنت و میان شیعه کاملا متفاوته. عموما در ابتدای کار، در ابتدای مسیر، خصوصا 100 سال اول، 100 و خورده سال اول، در میان اهل سنت سنت شفاهیه،
به مانند قرآن کریم حالا
بله،
که
و داستانهایی که مربوط به خودش داره اونجا، و برعکس در میان شیعه سنت مکتوبه. روایات متعددی که شواهد مختلف نشون میده اهل بیت چقدر اصرار داشتن بر این کتابت و علمای شیعه چقدر عمل کردن، تا جایی شما در زمان امام کاظم علیه السلام، یکی از فقهای اصحاب امام کاظم علیه السلام به نام سماعت ابن مهران خدمت امام کاظم علیه السلام میرسه و عرضه میکنه آقا به برکت ارشاد و راهنمایی شما، امروز ما علمای شیعه وقتی میشینیم راجع به مسئله علمی گفتگو کنیم، میبینیم تمام امهات مسائل دینی توسط دستورات شما اهل بیت در کتابها برای ما مستور شده، نگاشته شده،
مستند است،
مستند و مکتوب. لذا سنت نقل به الفاظ و مکتوب سنت شیعه است. سنت نقل به معانی و نقل به معنا سنت اصلی شیعه نیست. کتاب هایی که نقل معنا شده بسیاریش مورد توجه علمای شیعه قرار نگرفته و از دور خارج شده. بحث مفصلی میطلبه و شواهد خودش رو در جای خودش قابل ارائه است، قابل عرضه است و قابل اثبات.
خیلی خوب، بله.
عنوان بعدی عنوانی است با نام فهرست نویسی. ببینید در فضای حدیثی شیعه، علمای شیعه برای اینکه انتساب کتاب ها به نویسندگان روشن بشه، کتاب‌های رو با نام فهرست شروع کردن به نوشتن. هر عالمی اولاً کتاب‌ها و تألیفات خودش رو فهرست می‌کرد. من این کتاب‌ها رو نوشته‌ام، مؤلف من هستم، موضوعات این کتاب‌ها اینه، طریق من در بسیاری از فهرست‌ها طریق هم هست، طریق من به این کتاب از طریق فلان استاد، فلان استاد، فلان استاد تا صاحب کتابه. این فهرست نویسی در میان شیعه که هم راویان دارای اثر حدیثی رو معرفی میکرد، هم انتساب کتاب به راوی رو روشن میکرد، هم طریق رو تا صاحب اثر حدیثی مشخص میکرد، یک تغییر و تبدیلی در آینده پیدا کرد. اولا صاحب فهرست خودش کسی بود که کتابهای خودش رو فهرست میکرد. در آینده افرادی مثل مرحوم شیخ طوسی آمدن تمام تألیفات شیعه رو فهرست کردن و معرفی کردن که این تألیفات مربوط به این نویسنده است، در فلان زمان میزیسته، اوضاع و احوالش این بوده، طریق من تا او این گونه بوده تا صاحب کتاب و طریق او تا صاحب کتاب بعضن. لذا فهرست نویسی امکان نقل روایت از کتاب صاحب اثر رو به شکل مسند هم فراهم میکرد برای کسانی که میخواستن از کتاب استفاده بکنن. اما عنوان بعدی رو که میخواییم راجع بهش گفتگو کنیم، بحث اینه که اهل بیت علیهم السلام در روایات مختلف به شیعیان آموختن که با روایات چگونه برخورد کنن. مثل این که همین توصیه به ارزم به حضور کتابت فی المجلس، ما شواهد متعددی داریم که اصحاب اهل بیت روایات رو فی المجلس کتابت میکردن. حتی اگر نخواهیم بگیم که همه روایات فی المجلس کتابت شده، اما شواهد نشان دهنده اینه که این برنامه کتابت در مجلس یک برنامه رایجی بوده در زمان اهل بیت علیهم السلام.
بله.
بعضی از این جملات رو من عرض میکنم، اینها با جستجو در نرم افزارهای کتب حدیث و رجال و اینها قابل دستیابیه. در مورد یک راوی هست، و فتح الواحه لیکتب ما یقول، الواحی رو که داشت باز کرد تا بیانات امام علیه السلام رو یادداشت کنه. در روایت دیگه ای هست که ثم امرنی فخطت علی النسیعه، در بحث دستورات و روایات معاملات بوده، این راوی معامله رو معامله نسیه یادداشت کرده بوده، حضرت به او فرمودن نه، کلمه نسیه رو خط بزن، این مربوط به معامله نسیه نیست. یا در روایت دیگه ای راوی میگه فقلت جئلت فداک اريد ان اكتبه، آقا فداتون بشم، من میخوام این فرمایش شما رو بنویسم. فضرب والله یده الی الدوات لیزعها بین یدی، حضرت خودشون بلند شدن دوات رو بیارن، بلند شدم دست حضرت رو بوسیدم، دوات رو گرفتم، خودم شروع کردم به نوشتن. اقلا 20 و چند مورد از این موارد رو من اینجا مکتوب دارم که البته این یک فحص تامی نیست، اگر کسی جستجو بکنه موارد بسیار زیاد دیگه ای هم قابل به دست آوردن.
ویژگی دیگر مونده یا اینکه؟
بله، 2-3 ویژگی دیگه مونده که بعد از این ویژگی ها ما وارد میشیم نسبت به کتاب بهار الانوار. من نکاتی رو عرض میکنم، در مرحله بعدی وارد معرفی کتاب این هفته خواهیم شد انشاءالله.
اگر اجازه میدید پس یک میان برنامه داشته باشیم، یه توقف بگیریم و میان برنامه ببینید و انشاءالله بعد از میان برنامه مجددا خدمت شما برمیگردیم.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت
به سوی خودت.
یا در جلال و الاکرام حب أحبب لقائي واجعلني في لقائك الراحة والفرج والكرام.
أي صاحب جلالة وإكرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید کن و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار ده.
یا در جلال و اکرام
عرض خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما عزیزان. خب جناب استاد، در بخش اول برنامه اشاره فرمودید به ویژگی‌های میراث حدیثی شیعه، اینکه واقعا چقدر دقت شده تا این میراث به دست ما برسه. حالا جلوتر که میایم میرسیم به قرن دوازدهم، یک موسوعه ای نگاشته میشه، شاید در نوع خودش بی‌نظیر بوده، 110 جلدی و توسط یکی از صاحب نامان عرصه نقل حدیث به نام علامه مجلسی. و اصولا ما وقتی نام حدیث میاد ذهنمون گره میخوره با بهارالانوار و جایگاه علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه. میخوام ببینیم که جایگاه علامه مجلسی چطور بوده، چه جایگاهی داشتند و واقعا این کتاب جایگاهش چیه در میان شیعیان. بفرمایید.
بسیار ممنونم از مقدمه ای که فرمودین. من این رو عرض کنم که اون بحثی رو که در بخش قبل گفتیم شواهد متعدد دیگه ای هم داره و عناوین مختلف دیگه ای هم داره که همه حاکی از دقت در فضای انتقال میراث حدیثی در میان شیعیان.
بله.
اما با این سوالی که حضرت عالی فرمودین، ما یک بخشی از تاریخ رو باید ازش عبور کنیم و برسیم به زمان مرحوم علامه مجلسی و موسوعه بزرگ بهارالانوار. من چند نکته راجع به علامه مجلسی و بهارالانوار عرض کنم. با این نکته شروع می کنم که علماء شیعه بعد از علامه مجلسی بالاتفاق جایگاه علمی علامه مجلسی رو ستودند. چه کسانی که همزمان با علامه مجلسی بودند، چه کسانی که در نسل‌های بعد از اون بزرگوار اومدن، همه ویژگی‌های علمی، دقت‌های علمی، جایگاه رفیع علمی اون بزرگوار رو ستودن تا به امروز. همین امروز هم با یک جستجوی ساده در فضای اینترنت شما میتونین ببینین بیانات علماء شیعه رو نسبت به جایگاه اون بزرگوار.
بله.
من فقط چند مورد از بیان علمای معاصر رو راجع به ایشون عرض کنم و بعد بگذاریم و وارد معرفی خود آثار ایشون و روش ایشون و جایگاه ایشون در بحث حدیث بشیم. از علمای معاصر حضرت آیت الله العظما شبیری زنجانی که ورود ویژه‌ای در بحث حدیث و علم رجال و این فن دارن.
بله.
ایشون می‌فرمایند که مرحوم علامه مجلسی خیلی مظلوم واقع شدن. ایشون در این بیاناتشون فرمودن که مرحوم علامه مجلسی توسط برخی از گروه‌ها جایگاهشون مورد غفلت واقع شده، در حالی که کسانی که ادعاهای ناصحیحی در مورد علامه مجلسی دارن اهلیت نسبت به این قضاوت ندارن. از افراد مختلفی حضرت آیت الله عظمای شبیری زنجانی نقل میکنن، از اهل فن، حتی از میان جامعه روشنفکران، حتی از میان جامعه دانشگاهیان که افراد منصفی بودن، اینها آثار علامه مجلسی رو که دیدن یا موسوعه بهار رو که دقت کردن و مورد مطالعه قرار دادن، اقرار به جایگاه علامه مجلسی کردن، اقرار به جایگاه بالای ایشون از جهت علمی، اقرار به این که این کتاب حاوی مطلب نادرست یا کذبی نیست با این عظمت. ببینید شما اگر یک کتاب 50 صفحه‌ای بنویسین، احتمال اینکه مطلب نادرست در او باشه یک میزانی است. اگر حجم این کتاب هی افزایش پیدا بکنه، بشه 10 جلد، 20 جلد، 100 جلد، 110 جلد کتاب، اهل فن این کتاب رو ببینن بگن مطلب دروغی یا تحریفی از جانب خود علامه در این کتاب نیست. این یک معجزه علمیه به واقع. یا مرحوم آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، ایشون در مورد جایگاه علامه مجلسی می‌فرماید که اگر علامه مجلسی نمی بود، ما گرفتار اسلام‌های التقاطی می‌شدیم در این دوره و زمانه. یعنی خدمتی که ایشون به جامعه تشیع کرد در انتقال صحیح میراث اهل بیت به نسل‌های بعدی، این خدمت خدمتی است که قابل اغماز نیست. یا حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی، ایشون می‌فرماید علامه مجلسی با کتاب بهارالانوار دین و مذهب را زنده کرد. اینها هر کدوم تفصیلاتی داره که الان نیازی نیست من وارد این تفصیلات بشم. یا تجلیل‌هایی که مرحوم آیت الله العظمی بروجردی نسبت به علامه مجلسی و بهار داشتن، اینها خب برای اهل فن روشنه.
درسته.
اما علامه مجلسی با این خدماتی که نسبت به مکتب و انتقال صحیح میراث اهل بیت نسبت به نسل‌های بعدی داشته، یکی دو سوال در جامعه گاهی مطرح میشه نسبت به ایشون که من لازم میبینم که به اونها پاسخ بدم. یک سوال اینه که روشی که در اعتبار سنجی احادیث مرحوم علامه مجلسی اعمال کردن در شرحشون بر کتاب شریف کافی مرحوم کلینی با نام کتاب مرآت العقول، علامه مجلسی در شرحشون بر کتاب کافی، خب میدونین کتاب کافی حدود 16,000 حدیث داره، علامه مجلسی تک تک این 16,000 حدیث رو هم از جهت رجالی ارزش گذاری کردن و هم در اکثر اینها وارد شدن و توضیح و تفسیر و تبیین اون روایت رو بیان کردن. سؤال مطرح اینجاست که چرا علامه مجلسی در حدود 9,000 حدیث از این احادیث 16,000 گانه کلمه صحیح رو به عنوان بحث سندی نیاوردن؟ از کلماتی مانند موثق، مجهول، ضعیف و مانند این استفاده کردن. پاسخ این مطلب دقت بالایی رو میطلبه. ببینین اولا این نکته متاسفانه مورد غفلت واقع شده که علامه مجلسی خودشون به عنوان مؤلف کتاب مرآت العقول در مقدمه کتاب روش اعتبار سنجی خودشون رو بیان کردن. وقتی یک نویسنده خودش به صراحت در ابتدای کتاب روش اعتبار سنجی خودش نسبت به احادیث رو بیان میکنه، طبیعتاً ما نمیتونیم از جای دیگه ای دنبال قرائن باشیم برای اینکه ببینیم روش ایشون چی بوده. خود ایشون به صراحه در مقدمه مرآت العقول بیان کرده. بعد از اینکه ایشون اختلافات رو در اعتبار سنجی احادیث بین علما شیعه مطرح میکنه، ایشون میفرماد نظر من علامه مجلسی اما اینه و خلاصه القول فی ذلک و الحق عندي فيه، خلاصه تمام این اختلافات علمی و نظر صحیح و برگزیده نزد من مجلسی اینه ان وجود الخبر فی امثال تلک الاصول المعتبره مما یورث جواز العمل بهی. به نظر من مجلسی اگر روایتی وارد کتاب معتبری شد از کتب معتبره شیعه، نه هر کتابی، کتب معتبره شیعه، اگر وارد کتاب معتبره شیعه شد این روایت قابل عمله، یعنی حجیت فعلی داره، یعنی همین الان شما میتونید بهش عمل کنید. بعد ایشون میفرماید اما جایگاه سند چیه در اینجا؟ میفرماید لکن نه لابد من الرجوع الى الاسانید لترجیح بعضها على بعض عند التعارض. اما در میان این 16,000 حدیث ممکنه 100 حدیث، 200 حدیث، یک تعداد، یک درصد، 5% از این مجموعه ممکنه که کمتر از این هست، ممکنه که احادیث با هم گاهی متعارض باشه.
بله.
یعنی امام علیه السلام به جهت تقیه گاهی مطلب رو جوری بیان کرده، گاهی جور دیگه، که این مطلب توضیح فنی خاص خودش رو داره. اما در بالای 95% احادیث که تعارضی نیست، لذا همین که وارد این کتاب معتبر شد من مجلسی به او عمل میکنم و او رو معتبر میشمارم. اما در اون درصد پایین، مثلا در اون 5%، ایشون میگه یکی از راه‌های تشخیص حدیثی که باید بهش عمل بشه در بین دو حدیث متعارض اینه که به سندش رجوع کنیم. یعنی میتونیم ببینیم که قرائن و پارامترهای مختلفی برای این که بین دو حدیث متعارض یکی رو انتخاب کنیم وجود داره. یکی از اونها سند حدیثه، اما نه اینکه تمام هویت یک حدیث و سرنوشت یک حدیث رو با سند اون حدیث گره بزنیم. بله. که این در اینجا در اون پرانتز اینو توضیح بدم که در میان علماء شیعه دو رویکرد اصلی و کلی در اعتبار سنجی احادیث وجود داره. یک رویکرد رو بهش میگن رویکرد وثوق صدوری.
بله.
که در این رویکرد یا نام دیگه این رویکرد رو میشه قرین محوری گذاشت، که در این رویکرد علما معتقدن که ما باید به طریق قرائن مختلف اطمینان حاصل کنیم که این روایت صادر از معصوم علیه السلام شده. بله. که روش عموم علماء شیعه همین روشه. اما از قرن هفتم به بعد، از دوره علامه حلی و از دوره مکتب حله، روش دیگه‌ای در اعتبار سنجی وارد فضای جامعه علمی شیعه شد با نام روش سند محوری.
بله.
یا خبر ثقه، که در اون روش صاحبان این روش و این رویکرد و این مبنا معتقدند که تک تک راویان سلسله سند یک حدیث باید در کتب رجالی توثیق شده باشند، باید همشون موثق باشند. روش علامه مجلسی روش اوله، روش علمای متقدم شیعه است. ایشون براش دو تا مطلب رکنه، یعنی دو تا مؤلفه در حجیت روایت برای علامه مجلسی اولویت داره. یکی جایگاه و اعتبار کتاب حدیثی که از کتب معتبره باشه، دوم متن روایت که همخوان با قرآن و روایات متواتر باشه. این دوتا دو مؤلفه اصلی نزد عموم علماء شیعه به ویژه مرحوم علامه مجلسی در اعتبار حدیثه.
بله.
لذا ایشون در این کتاب در مقدمه، بدون اینکه نیاز داشته باشه من اجتهادی در این زمینه بکنم، به صراحه بنای خودش و مبنای خودش رو توضیح داده. اما سوال اینجاست که اگر مبنای علامه مجلسی این گونه است که به صراحه در مقدمه مرآت العقول بیان کردن،
بله،
پس چرا در این 16,000 روایت به روش متأخرین و سند محورها عمل کردن؟ ببینید، بله، از قرن هفتم روش سند محوری در جامعه شیعه جای خودشو باز کرده و عده زیادی معتقد به این روش شدن. مرحوم علامه مجلسی میخوان بفرمایند که من میتونم به این روش هم کل کتاب رو برای شما اعتبار سنجی بکنم. روش خود من مجلسی رو اگر میخواید در مقدمه بیان کردم، اما روش رایج امروزی روش سند محوره که طبق سند محور میشه این گونه هم این روایات رو درجه بندی کرد.
بله.
این در مورد کتاب مرآت العقول و روش اعتبار سنجی علامه مجلسی. یه نکته دیگه هم که در مورد علامه مجلسی و کتاب بهار مشهور شده، من خیلی مختصر بهش میپردازم و شواهد اون هم قابل عرضه و قابل توجهه.
بله.
این جمله معروف و مشهور شده که علامه مجلسی هر روایتی که به دستشون اومده از روایات قص و سمین، روایاتی که بعضن ارزشمندن و ارزشمند نیستن همه رو در بهار جمع آوری کردن و فرمودن نسل‌های بعدی بیان و راجع به اینها قضاوت بکنن.
یعنی روش نداشتن در
بله یا اینکه نظر نداشتن اصلا نداشتن. و بله خب این روایت که این بیان و این گزارش که اصلا وجود نداره در آثار مرحوم علامه مجلسی بله عموما هم گفته میشه در مقدمه بهار ایشون چنین فرموده که ابدا در مقدمه کتاب بهار الانوار چنین مطلبی وجود نداره بلکه مطلبی خلاف این مطلب در مقدمه بهار هست که علامه مجلسی اونجا بر قابل اعتماد بودن کتاب تصریح میکنن. ایشون میفرمایند فیا معشر اخوان الدین المدعین لولایت ائمه المؤمنین اسرعوا نحو معدبتی هازه و خذوه بعید الاذعان والیقین فتمسکوا بها واثقین. آی شیعه ها من شما رو دعوت میکنم که با خیال راحت سراغ این سفره ای که من پهن کردم بیایید و با خیال راحت از او بهره مند بشید. بله علامه مجلسی در مقدمه توضیح دادن که به کتابهایی مثل کتب لغت اهل سنت ایشون مراجعه کرد، به کتابهای حدیث و تاریخ اهل سنت بعضن به دلیل احتجاج ایشون مراجعه کرده، یه جاهایی از روایات ضعیف برای تقویت مضمون روایات معتبر و قوی استفاده کرده. یعنی جهات اینها رو یک متخصص حدیث هم با توجه به بیانات ایشون در مقدمه، هم اگر تتبع و تزلع نسبت به روایات و روش علامه مجلسی پیدا کنه روش ایشون روشن خواهد شد. این گونه نیست که علامه مجلسی هر روایتی رو آورده باشه. یکی از اهداف علامه مجلسی در تبویب روایات اینه که روایات از جهت معنوی به صورت متواتر در کتاب قابل دسترسی باشن. این تا اینجا نسبت به مرحوم علامه مجلسی و یقینا ما حق مطلب رو به این سادگی در این موضوع نمیتونیم ادا کنیم. اما بگذاریم و با اجازه شما به کتاب اصلی برنامه کتابخانه برسیم. کتابی است با نام الاسلوب الامثل لمعرفت الاحادیث المعتبره فی بهار الانوار. این کتاب نوشته دو نفر از شاگردان آیت الله شیخ محمد آصف محسنی است، مرحوم آیت الله آشیخ محمد آصف محسنی بله. که ایشون از شاگردان مرحوم آیت الله العظما خویی هستند.
بله.
این بزرگوار در دوره حیاتشون، خب ایشون در افغانستان به دنیا اومدن، مسیر علمیشون رو طی کردن، در نجف شاگردی بزرگانی مثل حضرت آیت الله حکیم و حضرت آیت الله خویی رو کردن و بعد از اون به افغانستان برگشتن و منشأ خدماتی بودن در کشور افغانستان برای شیعیان. اما راجع به این کتاب این باید توضیح داده بشه که مرحوم آیت الله آصف محسنی کتابی داشتن، تألیفی داشتن به اسم مشرعت و بهار الانوار.
بله.
که در این مشرعت و بهار الانوار ایشون بر اساس فقط نگاه سند محور اومده بودن روایات بهار رو بررسی کرده بودن.
شیوهی که مرحوم آقای خویی هم ظاهرن
بله شیوهی که مرحوم علامه حلی، مرحوم شهید ثانی و در این اواخر مرحوم آیت الله خویی بیش از دیگران به اون توجه داشتن، شیوهی سند محوری.
بله.
ایشون به همین روش کتاب بهار رو مورد توجه قرار دادن در مشرعت و بهار الانوار و تو هر بابی که وارد می شدن می فرمودن از فقط اگر بخواهیم از نگاه سندی نگاه بکنیم نه از نگاه محتوایی و منبعی، بله، این روایات میشه روایات صحیح، غیر اینها میشه روایات غیر صحیح.
بله.
این نگاه در جامعه و فضاهای علمی مطرح شد و تصور اولیه این شد که مرحوم آیت الله آصف محسنی فقط نگاهشون نگاه سندیه و توجه به جهات متنی و منبعی ندارن. بعد از اون کتابهایی بر اساس مشرعت و بهار الانوار و کتابهای دیگه ای تو همین فضا تو جامعه شیعه تألیف شد، کتاب‌هایی با عناوین الصحیح من مثلا روایات شیعه، المعتبر من روایات شیعه، که بعضن اینها خودشون رو به افرادی مثل آیت الله آصف محسنی متصل می‌کردند و می‌گفتند ما این کتاب‌ها رو وفقاً لنظریات حضرت آیت الله آصف محسنی نوشتیم. این باعث شد که عده‌ای از اهل فضل از خود آیت الله آصف محسنی استفتاء کنند و استفسار کنند از ایران و از عراق و از نجف، از لبنان، بعضی از افراد اهل فضل و اهل علم از ایشون خواستن که آقا بالاخره یه کتابهایی نوشته شده، این کتابها اعتبار کتبی مثل کتاب بهار انوار رو بالکل زیر سوال برده سوال و ادعا اینه که بر اساس نظریات شما این اتفاق افتاد.
منتسب به شما.
بله، و زیر کتابها نوشتن که بر اساس نظریات شما این اتفاق افتاد. ایشون شروع کردن در این کتاب پاسخ دادن. خب این کتاب متن عربیش با عنوان الاسلوب والامثال لمعرفت الاحادیث المعتبره فی بهار الانوار و ترجمه هم به فارسی شده روش‌های تشخیص اعتبار احادیث در بهار الانوار بر اساس نظر آیت الله محمد آصف محسن. چون معرفی کتاب به طول می انجامه و طبیعتا ما فرصت زیادی
نداریم بعد وارد محتوا
من بشن. خیلی سریع این استفسار و استفتار از ایشون رو که یکی از علما از عراق انجام داده نسبت به ایشون، ترجمهش رو خدمتتون میخونم که مواضع ایشون روشن بشه که ایشون این روش‌های سندی تنها رو اصلا قبول نداشت. کنفرانسی اخیراً قبل از فوت ایشون در مشهد نسبت به همین موضوع برقرار شد. ایشون صریحاً فرمودن که من روشم همون روش علماء متقدمین شیعه است و اصلا سند محور نیستم و روش من روش وثوق خبری، اطمینان به صدور خبر. سوال شده از ایشون که محضر مبارک حضرت آیت الله محمد آصف محسنی دام از الله اخیرا شاهد انتشار کتابهایی، حالا من اسم نمیبرم، بودیم که در اونها روایات بهار مختصر شده و روی جلد بیان شده که اینها موافق نظریات حضرت عالیه. همان گونه که در کتاب مشرعه بهار الانوار فرموده اید، یکی از اهداف مرحوم علامه مجلسی در کتاب بهار جمع روایات متعدد در ابواب مختلف و نشان دادن تواتر معنوی یا اجمالی روایات شیعه بوده. یعنی خود ایشون در مشرعه گفته که آقا اشتباه نکنینا، علامه مجلسی خدمت بزرگی با بهار کرده به تشیع. ایشون روایات رو طبقه بندی دقیقی کرده تا نشون بده مضامین روایات متواترن، چه اجمالن چه از جهت معنوی. بعد تا اومده آخر نامه از ایشون سوال کرده که آیا این روشی که بعضن از شما دارن نام میبرن منتسب به شما هست یا نه؟ ایشون در 7 عنوان پاسخ دادن و به صورت کلی اگر فرصت رو به اتمام من در 2-3 جمله فقط عرض
می‌کنم.
بله، در 2-3 جمله اگر بخوایم عرض کنیم، ایشون روش ابتناء، یعنی فقط انحصار به سند محوری رو در این کتاب که مصاحبه هایی با ایشون هست به صورت کلی مردود دونستن. فرمودن روش من روش علماء شیعه است در پذیرش وثوق به صدور اخبار و روش مرحوم علامه مجلسی هم همین بوده و تعظیم کردن در جاهای مختلف کتاب مشرعت و بهار الانوار نسبت به خدمات مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه.
احسنتم، خیلی ممنون. و اجازه میفرمید من فقط این جلد کتاب رو خدمت بینندگان عزیز نشون بدم که کتابی رو که حالا امروز معرفی کردن، بله، روش های تشخیص اعتبار احادیث بهار الانوار بر اساس نظر آیت الله محمد آصف محسنی با نویسندگی سید احمد حسینی حنیف و آقای علی توسلی، که البته این ترجمه کتاب هست و نسخه عربی هم توسط مؤسسه معارف اهل بیت علیهم السلام جمع آوری شده. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد فرج پور عزیز، استفاده کردید.
ما از شما متشکریم، زحمت کشیدین، محبت کردین که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
ان شاء الله باز هم در فرصت‌های دیگه از محضر شما استفاده کنیم.
سلامت.
و همچنین تشکر می‌کنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. تا برنامه آینده کتابخانه که انشالله باز هم خدمت شما عزیزان باشیم، شما رو به ایزد منان میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادم، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتابه از تو جلاله، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک بقی
عبا صالح توی که دلو اسیرته،
عبا صالح
توی که دلو اسیرته،
عبا صالح
توی که ملک فقیرته،
عبا صالح
توی که دلو اسیرته،
عبا صالح
توی که دلو اسیرته.